بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد
و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. برای که یک نتیجه معرفتی رو بگیریم، یه مقدماتی رو با هم مرور میکنیم. شاید از خود هم شنیده باشید، شاید هم در طول سنواتی که در جلسات مختلف شرکت کردید مثلا این مطالب رو شنیده باشید. البته انشاءالله. مقدمه اول این است که از نظر بینش اسلامی و معارف دینی، زندگی جاویدان و ابدی در عالم آخرت، دنیا یک زندگی محدوده. این مقدمه اول. آیش هم سوره مبارکه قافر 39. یا قوم، مؤمن آل فرعون به طایفه خودش اینجور امر معروف میکرد: یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. این زندگی دنیا یه ابزاره، یه کالاست، یک امر زود گذره. و ان الاخره هی دار القرار، اون استقرار و اون جاودانه بودن در زندگی آخرت. این مقدمه اول. مقدمه دوم بیان مبارک قرآن کریم این است که اصلا زندگی حقیقی همین آخرته. آخرت زندگی حقیقی است. سوره مبارکه عنکبوت آیه 64: و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی چیز دیگری نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون حیات واقعی و حقیقی آخرته. منتهی به آیه بیانی داره که این بیان خیلی سنگینه: لو کانوا یعلمون، اگر میفهمیدید، اگه میفهمیدید دنیا زندگی هست منتها خیالیه، اما اون زندگی حقیقی در آخرت. این که ما اسم زندگی دنیا رو گذاشتیم خیالی، این من نذاشتم، پیغمبر فرمودن. شما در عالم خواب اون چرا که میبینید ولو حرم سید و شهدا باشه رویاست، خیاله، بیش از خیال نیست. صبح اگر از خواب بلند شدید انشاءالله دیگه چیزی به نام رویا وجود نداره. پیغمبر فرما زندگی دنیا همه خیاله. الناس نیامون، مردم خوابه. تو خوابم با چی سر کله میزنی؟ با خیال. ازا ما تو انتبهو، وقتی مردند بیدار میشه. وقتی مردن واسه از زندگی خیالی با فاصله گرفت دیگه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که خداوند علی اعلی بیان مبارکش این است که کسی که برای آخرت تلاش بکنه من ازش قدردانی میکنم. تلاش دنیاتون رو من کاری ندارم. سه شیفته کار میکنی، چهار شیفته کار میکنی، در هر 24 ساعت 48 ساعت کار میکنی، هر کاری میکنی، من بهش کاری ندارم. من تلاشی که برای آخرت بشه رو کار دارم. سوره مبارکه شورا آیه 20: من کان یرید و حرس الاخره نزد لهو فی حرسه. هر کسی که برای دنیا تلاش بکنه من اضافش میکنم. مثالی هم که در قرآن میزنه، بیان مبارکش این است که یک بذر گندم رو که میذاری تبدیل میشه به 700 دانه گندم، 700 برابر. نزد لهو فی عرص. ولی به من کان یاری دو هر صد دنیا نوت ایمنا، اما کسی که برای دنیا تلاش بکنه بهش میدم دنیا رو، دنیا رو بهش میدم. اما اینم بهتون بگم، و ما له فی الاخرت من نصیب، نصیب آخرتی نداره. دنیا رو میخوای بهت میدم، اما از آخرت چه کارت بکنم آقا؟ محروبت میکنم. این بحث داره ها، مهمم هست. الان این آیه درست میگه یا دروغ میگه؟ آه؟ راست میگه؟ راست میگه؟ راست میگه؟ دنیا رو بخوای آخره؟ به این میمونی نه، بزنگاه های باوره ما ها میمونیم ها. اونایی که بیرونن که بیرونن، ما ها میمونیم. بابا آیه راست میگه، خودت میگه. من گفتم آیه راست میگه، من که میدونم آیه راست میگه، تو هم میدونی راست میگه، اما چرا مقاومت میکنی؟ چون با اون خیالت خوشی، باور نکردی دنیا خیاله. این رو باور نکردی که دنیا خیال، این همه کشت و کشتار واسه یه خیال. و من کان یرید و هر صد دنیا نعطی منها، دنیا رو بهش میدم. و ما له فی الاخرت من نصیب، اما از بحر اخروی هیچی بهش نمیدم. تنها کسی که خدا بهش فرمود عزیزم میخواهی در دنیا پادشاه باشی، ملک باشی، بدون اینکه بهره آخرتی تو کم بکنم، یا عبد باشی، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است. و پادشاه باشی از بهره آخرتت هم کم نمی کنم، هیچی کم نمی کنم. یه بخوای عبد باشی، فرمود من عبد بودن رو انتخاب کردم. اینقدر این انتخاب شیرین بود که شما در هر 17 حرکت نماز این رو تکرار میکنی، عبده و رسوله بنده است، در حالی که خدا بهش فرمود بخوای دنیا رو بهت میدم، چیزی هم ازت کم نمیکنم در آخرت. در سلسله جلیله انبیا سلام الله علیه اجمعین، دو تا پیغمبر که داستانشون به ما رسیده پادشاه بودن، یکیش وجود نازنین است یوسف، یکیش هم وجود نازنین است سلیمان عشوت الله، اینا از بیت المال هیچ بهره نبردن، هیچ استفاده نکردن، دسترنج خودشون بود، زندگیشون دسترنج خودشون بود. هوا پادشاه بودن، یه مدتی تو دنیا خوش بودن، بالاخره دربون داشتن، حاجب داشتن، اینا رو داشتن دیگه، سان ببین نبین اینا. با این که حکومت شما حکومت عدله بوده، چون حکومت انبیا که نمیشه حکومت ظلم باشه، قطعا حکومت عدله. اما این دوتا پیغمبر نصیب آخرتیشون کم میشه. چی شد نصیب آخرتیشون کم شد؟ میگن جز آخرین پیغمبرای هستن که وارد بهشت میشن، یعنی یه مدتی تو عالم قیامت با چی باشن؟ متحیر باشن که چیه چند سواهی ما حکومت بهتون دادیم. نکته را بهتون میگم، داستان راستانه. اما چرا ما این داستانهای راستان رو باور نمی کنیم؟ یه عیب یابی بکنید در خودتون. من دنبال عیب خودم هستم که چیه مثلا؟ یک کسی از این عربای بادیه نشین، عربای بادیه نشین یعنی که هیچی نمیفهم. آیات پیش پیغمبر، و یه خود از اون آیاتت بخون. پیغمبر فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرحه، و من یعمل مثال ذره شرن یره. بخواست پیغمبر بقیه رم بخونه کن لیناس نیست ره. رسول اکرم بهش گفت بقیهش هم میدونه بس هر کاری میکنم در آخرت چیقا وقتی از در مسجد بخواست بره بیرون پیغمبر فرمود این خبیر در دین از در مسجد رفت بیرون باور کرد. چقدر عمل داریم که دلمون نمیخواد حتی یادمون بیاد ولی اونجا حضور داره یره میبینیش. الان حالا تو موبایل هرچی هست هست قفل داره کسی نبینه اما اونجا دیگه هیچ قفل نداره. یومه توبلس راهر به هر صورت خداوند در یعلا بیان مبارکش این است که سومین مقدمه تلاش تلاشگران برای آخرت رو قدردان میکنم ست چهار مقدمه تلاش آخرت همون عمله. حضرت عادی علیه السلام فرمودن الناس فی دنیا بالاموال و فی الاخرت بالاعمال. مردم محاسبه زندگیشون در دنیا با پوله، پول داشته باشن کامرانیه زندگی میکنن، کمتر داشته باشن جوادیه زندگی میکنن. این ملاک تقسیم بندیش پوله. اما آخرت پول نیست، آخرت رو عمل میسازه. به همین دلیل است که در سوره مبارکه مدثر آیه 38 بیان مبارک حضرت حق این است که کل نفس به ما کسبت رهینه. هر آدمی در روز قیامت در گرو عملشه، چی آورده ای نه کی هستی. دکتری اعتباری نداره، آیت اللهی اعتباری نداره، نظامی هستی اعتباری نداره، هر آنچه که هستی اعتباری نداره. سوال میکنن چی داری، چی عادی با خوده. پس چهارمین مقدمه این است که تلاش آخرت همون عمله، بود عمل انجام. پنجمین مقدمه این است که بدون عمل آخرتی وجود ندارن. سابقا که ما مثلا یه خود جوان بودیم رفتن به دانشگاه خیلی کار سختی بود، خیلی کار سختی بود. 1,000,000 شرکت میکردن، 90,000 میخواستن. الان شرایط به طور رسید که از هر 4 شرکت کننده 5 تو دانشگاه هم. یعنی دانشگاه ها میگن آقا بیا، اصلا تو نمیخواد ورودی بدی، از تو بیا، ورودی چیه، میخواد اصلا مدرک برات بفرستی. این تو دنیامون هست، یه دری به تخته بخوری یه اتفاق بیفته، در آخرت نیست. حضرت امیر المومنی علی علیه السلام بیان مبارکشون این است که لا تکن ممن یرجل آخره به غیر عمل. از زمره و طایفه آدم ها اینا هاش که دنبال سعادت و اخروی هستن ولی عمل انجام نمیدن. چون عالم قیامت تنها نظامی است که بر اساس شایسته سالاری اداره میشود. ممکن است در جوامع بشری اسم شایسته سالاری بیاد ولی فقط اسمشه، اما در نظام قیامت حقیقتا نظام شایسته سالاریه. وجود ناظر است امیر علیه السلام و یعنی مبارکشون است. احوال و دنیا تتبع الاتفاق، حالات و تحولات دنیا پیرو اتفاقات. دلار میشه 70 تومن یکی پولدار میشه. در به تخته میخوره، روستاهای اطراف تهران میشه منطقه یکی شهرداری تهران، پولدار میشن. اونا برای ثروتشون هیچ زحمتی نکشتن. این حدشو عرض میکنم. ولی و احوال الاخرت تتبع الاستحقاق، تحولات آخرت تابع شایستگیست. یکی میشه سلمان، یکی میشه ابوذر. فرق سلمان و ابوذر در چیه؟ فرق سلمان و ابوذر در این است که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اون چه که سلمان بهش باور دارد اگر ابوذر ازش اطلاع داشته باشد حکم قتل سلمان امضا میکنه. تازه جفتشون جز یکای عالم هستن. بینشون هم تفاوت دیگه. سلمان شد سلمان و منا اهل البیت، ولی به جناب ابوذر نگفتن، گرچه ابوذر یکی از شایسته های روزگاره. ولی استحقاق اون چی که او دارد جناب ابوذر نداره. حالا ابوذر وقتی دارن تبعیدش میکنن به ربزه، ربزه یک بیابونیه. به امیرالمومنین گفت آقا اعتقاد من به خدا اینه، اگر تمام آسمان ابر نباشه و در تمام زمین سر پوشیده باشد من باور دارم خدا روزی اون میرسونه. این باور کی داره امروز؟ که آسمان ابر نباشد و زمین سر پوشیده باشد من باور دارم خدا روزیمو میرسونه. جناب ابوذر کسی است که پیغمبر فرمود آسمان خورشید بر اهل زمین نتابیده است، بر کسی راسقوتر از ابوذر. این ابوذر قلوف نمیکنه، یه اعتقادشه. این آدم اون چرا که سلمان داره نداره، چون بالاستحقاقه. این هم پنجمین مقدمه. مقدمه پنجم این است که آخرتی بدون عمل وجود نداره. مقدمه ششم این است که این عمل باید عمل صالح باشه، باید عمل صالح باشه. در سوره مبارکه کهف آیه 110 و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا بلغ صالحا، عمل صالح داشته باشه. بدون عمل صالح نیست. ما در قرآن کریم آیاتی که راجع به عمل صالح هست یک دوتش میخونیم. بیان قرآن کریم در سوره مبارکه مریم آیه 60 اینه، عمل صالحا، کسی که عمل صالح انجام داد، فاولئک یدخلون الجنه، وارد بهش میشه. پس نه هر عملی، عمل چه ها؟ صالح. در سوره مبارکه قصص آیه 67 عمل صالحن، کسی که عمل صالح انجام داد، فعسا ان یکون من المفلحین، امید است که از رستگاران باشد. با عمل صالح آدم جز رستگاران قرار میگیره، نه با هر نوع عملی. آنگاه عمل صالح چه عملی است؟ میگن سه ویژگی داره. ویژگی اول عمل صالح نیست که از روی ایمان باشه. در سوره مبارکه بقره آیه 62 من آمنه بالله ولی یوم الاخر، کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشه، باور داشته باشه و عمل صالح و عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم. این آدمی که مؤمن است عمل صالح انجام میده، نه هر کسی. عمل صالح منبعث از ایمان. لذا اکثر آیاتی که راجع به عمل صالح صحبت میکنه میگه الا الذين و عملوا الصالحات، بدون ایمان نیست. حالا اینایی که مثلا فرض بفرمایید ایمان ندارن ولی کار خیر انجام میدن، خیریه دارن، شما مثلا فرض کنید شنیدید در ینگ دنیا مثلا یک چی هستش، چه هستش، چه هستش، قبول میکنه خدا یا قبول نمیکنه؟ نظر شما چی آقا؟ قبول میکنه یا نمیکنه؟ قطعا قبول نمیکنه، قطعا قبول نمیکنه. آیه داره که قبول نمیکنه. سوره مبارکه نور آیه 39، والذین کفروا کسانی که خدا را منکر هستند، اعمالهم کسراب بقیعه، عملشون مثل سراب توی صحرا میمونه. یحسبه الظمآن ماء، سراب آدم به تشنه فکر میکنه آبه. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، ولی وقتی به طرف سراب میری چیزی وجود، اینا این که کفر ورزیدن ممکنه میلیاردها میلیونها از جنس پول خودشون خرج کرده باشن و یک خیریه هایی و یک مؤسساتی دارن اداره میکنن، ولی اعمال هم که سرابن بقیعه. خدا هم یا من باید قبول کنم یا قبول نمی کنم. چرا چکچونه میزنی؟ من باید قبول کنم قبول نمی کنم. لمن الملک الیومه لله الواحد. بابا من با قهاریتم اونجا بروز پیدا میکنم. کسی توانای این معنی نیست که نطق بخواد بکشه که یا آقا نه، ما مثلا ما که بهت گفتیم، ما که انبیا رو فرستادیم، ما که دانشمندان دین رو فرستادیم، که خب شما ها نپذیرفتیم، به ما چه ربطی داره؟ ما که همیشه با ما که استعداد درونی فطرت رو بهتون دادیم، عقل رو بهتون دادیم، خب دو دو تا چارتای خودتون رو حاصل بکنید، نه دو دو تا چارتای منو. خب برو دنبالش اگه تونست احکاری حتوش در. دومین ویژگی که عمل صالح دارد این است که باید بر اساس دستور خدا پیغمبر امام معصوم علیه السلام باشد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. واجبه که از خدا، واجبه که از پیغمبر، واجبه که از اولی الامر، و مراد از اولی الامر ضوابط مقدسه ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم اجمعین هستن، باید از اینا باشه، و الا خب دیگران رو هم میگو باید شو اطاعت کنید. اونا هرچی به فرمان درست. وقتی از شما سوال میکنیم که آقا کشتن آدم خوبه یا بده، شما میگید چی آقا؟ بله؟ قطعا میگید بده. ولی خدا به ابراهیم گفت پسرتو جدا کن آقا، ذبح کن، میشه کار خوب. از شما سوال میکنیم روزه گرفتن کار خوبیه کار بدیه؟ بله کار خوبیه دیگه، اما عید فطر حرام، چون دستور خدا پشتش نیست. یعنی ملاک این که کاری عمل صالح باشد یا نباشد این است که دستور خدا پیغمبر و اکثر اعمال ما من در آوردیه. به این اعمال من در آوردی ذره ای بهش امتیاز نمیدن. خب نمیدن یا وقتی نمیدن چی کار بکنی؟ چرا اصرار علکی میکنی؟ چرا به جایی که همه اصرار بکنی تلاش نمیکنی درست راه بری؟ چرا نظر خودتو بخوای به دین تحمیل کنی و چرا نظر دین رو نمیگیری؟ این مهمه. و سومی ویژگی که عمل صالح دارد این است که عمل صالح بر اساس اخلاص باید باشه. وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین میفهمن الاخلاص و ملاک العمل. اخلاص ارزش عمله. کمانی که سابق که اسکناس بود، اون نخی که میان اسکناس بود ارزش اسکناس بود. کاسبا وقتی بهشون میاده اول اون نخه رو پیدا میکردن، اگر نبود میگوی پول بیارزشه. خب خدا هم میگه اگه اخلاص نیست بیارزشه. بعدم خدا چقدر مهربونه، میگه من یه خدایی هستم، اگه عملی که بخوای انجام بدی 99 ممیز 99ش برای من باشه، خب 100مش برای دیگری باشن، ها من میگم اصلا همشو برو از اون دیگری بگی. اینقدر من کریم هم نه، اصلا همشو برو از کی بگی؟ از اون بگی. اگه داشت که چیزی بده که التماس دا این هم شد 6 خصیصه، یعنی 6 مقدمه 7 مقدمه. این رو بهتون میگم که یه قدری امیدوار بشید. آقا اگر کسی در طول 60 سال، 70 سال، 90 سال عمری که میکنه، انشاءالله یه عمل صالح داشته باشه که خدا بپذیره، یه عمل صالح. حضرت صالح علیه السلام بیان مبارکشون این است که من قبل الله منه صلاتن واحده، اگر یه کسی یه نماز داشته باشه که خدا قبول کنه، یعنی یه عمل صالح، لم یعذبه، عذابش نمی کنه، یعنی جهنم تعطیل با یه نماز درست. و من قبل امینها حسنت لم یعذب، یه عمل مستحبی درست داشته باشه که من بپذیرم دیگه جهنم میمیره. یعنی تو توی 70 سال، 80 سال، 90 سال یه 2 رکعت نماز برای خدا نمیتونی بخونی، یه روزه برای خدا نمیتونی بیا، این دیگه بیچارگیه. گرچه همه اون بیچاری مرحوم شخصیت مدافع از وجود نازنین ولی یأس، مرحوم ولایت مدار شیخ احمد کافی علی الله مقامه الشریف، مرحوم کافی کسایی عبور تو خط که شما تو خوابم نمیدین اصلا نیومدن توی خط، اسم نمیبرم چون مثلا ممکنه قدری در ذهنتون جسارت بشه، ولی آدمایی که خیلی راحت نمیشد باهاشون ارتباط برقرار کرد، ولی اووردشون تو خط. این آدم ولایت مدار گفت استاد ما گفتش که اگر کسی 2 رکعت نماز بخونه برای خدا باشه، همین روایت خون و ما رفتیم حرم از تعمیر اسلام در مقابل ایوان تنا، 2-3 ساعت تلاش کردیم 2 رکعت نماز بخونیم. آخرین لحظات نماز داشت به نتیجه میرسید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا رو تو حضور نگرفتم. تازه اون ولایت مدار. پس ما باید به دنبال یه عملی باشیم برای رضا خدا، یه دونه. با امیرالمومنین گفت آها چرا از صدقه میدی؟ این باغو میفروشی میاری پروشو بریزی زمین، مثلا بگی برد اون یکی زمین رو وقف بکنه، اون چاو چرا اینقدر کار کنی؟ لما غید له کم دست در، چرا از صدقه میدی؟ الا تمسک، وقتش نرسی که دست نگه داری، براخره یه چیزی هم پس انداز داشته باشی. چاه و حفر کرده، از چاه داره میاد بیرون، لب مبارک حرکت میکنه، راوی گفت آقا داری دعا میکنی برکت پیدا کنه آبش، مثلا جوشش داشته باشه، فرمود نه. گفت بچه کردی؟ فرمود وقفش کرد. آب که جنگ امروز جنگ آبه، 1400 سال پیش اووار علی، چشمه های علی، چاه های علی که وقف مردم. آقا چرا اینقدر؟ فرمود لو اعلم، اگر بدانم، ان الله قبل منی فرزن واحدا لامسکت، به خدا اگه بدونم خدا یه عمل من قبول کرده دیگه کاری میکنم، ولکن والله ما ادری، ولی چه کنم، به خدا قسم من نمیدونم اقبل الله منی شیئا ام لا، خدا من علی چیزی رو قبول کرده یا قبول نکرده. یه دونه عمل اما من زیاد انجام میدم که قبول بکن، ببینم کدومش رو قبول کرد. خب 7 مقدمه، 8 مقدمه چیه؟ عملی که آخرت را می سازد عمل صالحه، عمل صالحی که آخرت را می سازد اون عملی است که باید با خود ببری، نه اینکه انجامش بدی. صرف انجام دادن مشکل رو حل نمی کنه، بلکه بردن لازم دارد. سوره مبارکه انعام آیه 160، من جا عبل حسنه، کسی که حسنه را با خود بله بیاورد، نه اینکه من عمل حسنتم جا با خودش بیاره، فلهو اشرم سالا، 10 برابرش میکنی. و من جا به سیعه، و کسی که گناه رو با خودش بیاره، فلا یوزا الله مثلها، جزاش به اندازه 1 گناه و هم لا یوزدمون، بهشون ستم نمیشه. ولی به خودت بچه ها نقا عملتو ببری. سال چجوری عمل رو به خودت ببری؟ همه اینو گفتم که اینو بگم، این عمل رو چجوری با خودت ببری؟ از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی، وجود نازنینش فرمود شما اگر یک کارت بانکی داشته باشی خب که توش پول باشه، یک همت هم پول باشه که همچه خیلی کیف کنی، ولی وقتی بخوای بکشی اولین چیزی که بهت میگن میگن چی آقا؟ شماره رمزش چنده؟ وقتی بگی رمزشو نمیدونم، کارت پول داره ولی ازش استفاده، تو نماز خوندی، روزه گرفتی، حج به جا آوردی، جهاد کردی، همه این کارا کردی، تو کارتت ریختی، اما چجوری تو ازش استفاده کنی؟ یه شماره رمز داره. شماره رمزش چیه؟ قال رسول الله والذی نفسی بیده، با خدایی که جان من در ید قدرت اوست، لا ینتفع عبد، هیچ بنده ای از اعمالش، لا ینتفع عبد به عمله، هیچ بنده ای از عملش بهره نمیبره، پول تو کارت نمیبرش، رمز میخواد، رمزش چیه؟ الا به معرفت حقنا، مگر این که حق ما رو بدونه. شماره کارت در اعمال این است که حق امام زمان علیه السلام چه بدانی. شما شالله اهل دای نطبه هستی دیگه ها، خواب که نیستی انشالله. خوندی اصلا یه بار دای نطبه رو؟ بخونیم یه بار، یه بار بخونیم، یه بد نیست. یه عبارتی داره امام صادق علیه السلام به آن مبارک شیمز که اللهم اعنا الى تعدیت حقوقه الی، خدایا کمک کن من بتونم حقوق امام زمان رو بدم. من از شما سوال میکنم، اگر شما بخواهید از اعمال صالح ای که انجام دادید بهره ببرید، شما رمزش چیه؟ حقوق امام زمان. خب میدونی چه حقی بگرده ما داره؟ چه حقی بگرده ما داره؟ خب وقت من تموم شد، فقط این حق رو بگم و برو دنبالش. فرمود باید معرفت ما رو داشته باشی، معرفت ما رو داشته باشی، الا به معرفت چی آقا؟ حقنا، حقوق ما رو بشناس. یکی از اون حقوقی که در واقع برای ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست این است که این را بدانی، یک بپذیری، دو الائمه امامان به منزلت رسول الله، جایگاه رسول اکرم دارن، الا انهم لیسوا انبیا، فقط تنها چیزی که هست اینا پیغمبر نیستن، یعنی حق تشریع ندارن، اما هر آنچه که پیغمبر دارد اینها دارن. این معرفت رو باید راجع به امام زمان پیدا کرد. در یک لسان دیگه امام صادق علیه السلام میفرماید ادنا معرفت الامام، پایین ترین مرتبه شناخت امام، پایین ترین، یعنی از اون پایین تر اصلا دیگه شناخت نیست، پایین ترین مرتبه شناخت امام علیه السلام این است که انه عدل النبی، که امام همتای پیغمبر است، هم در خصوصیاتی که برای رسالت لازم است، هم در خصوصیات شخصی پیغمبر، هم در خصوصیاتی که جایگاه و منزلت پیغمبر در نظام هستیه، و هم ادبی که خدا برای این پیغمبر مصرف می کند. همه اینها رو باید برای امام زمان علیه السلام هم بدانی چیست، هم بپذیری. سخت پذیرشش خیلی کار ساده نیست. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اونچه که باعث شهادتشون شد و کشتنشون شد این بود که مردم نمیتونستن بپذیرن این مقامات رو. یا بتونست بپذیره این رو؟ باید حلش کنی برای خودت رفیقم عزیزم، که بدانی وجود نازنین امام علیه السلام همون وجود نازنین حضرت رسول اکرم است، فقط تشریع وجود ندارد. یعنی دین به واسطه رسول اکرم آمده و به واسطه رسول اکرم هم در 11 ماه صفر، در 28 صفر سال 11 هجری تمام شد. این تمام شد، اما همون جایگاهی رو که پیغمبر دارن، چه شخصی باشن، چه مربوط به رسالت باشن، چه مربوط به منزلت و جایگاهش در نظام خلقت باشن، چه اون ادبی که خدا با پیغمبرش حرف بزنند، خدا به پیغمبرش می فرماید لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. این ادب صحبت کردن با پیغمبره. شما حق نداری صداتون رو در مقابل پیغمبر بالا ببرید. همین برای امام زمان هم هست، همین برای امام حسین هم هست. این ادب یکی از اون 4 سرفصلی است که در معرفت باید بهش برسید. و برای ممکن است انسان‌هایی باشن عمل صالح رو تو کارتشون داشته باشن ولی رمزشو نداشته باشن که بخوان استفاده بکنن. هرچی میگیشن میگن آقا کشیدنی نیست، شماره رو بگو. شماره چی دست که من امامک از شما اینو سوال میکنن، امامت کیه؟ من امامک، امامت کیه؟ اونجا اسم ازت نمیخوان که رفیقم، اونجا ازت حقیقت میخوان، چون اصلا عالم حقیقته، عالم خیال نیستش. باید به این حقیقت رسیده باشی، وقت نکند که وقتی سوال میکنه من امامک، وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام به حارس همدان فرمود یا حارس من یموت یرن، هر کی بمیره منو میبینه، برای چی اونجا هستش؟ اونجا برای چی هستش؟ برای که از همه سوال میکنن من امامک، امامت کیه؟ اگر با 1000 زور هم بگد علی ابن ابی طالب، ولی بیانش اون باشد که ولست له به امام، من امامش نیستم، چه خاکی به سر باید کرد؟ بگه آقا من امامش نیستم، بی خود داره میگه. گفتم که روز قیامت به من نگی نگفتی، تو که میدانستی. حواستو جمع کن، 60 70 برای دنیاتم تلاش کن، اب نداره، اما یه خود از بازی های بچگانه فاصله بگی. بده شقیقتون مواش سفید بشه، اما هنو ندونی امامت کیه. این خیلی بده، یعنی من خیلی پرتم، خیلی پرتم. دو تا راه وجود داره، یه راهش راه معرفت. خب این راه معرفت خیلی کار سختیه، شما هم اقدامی نمیدونم شاید بکنی، انشاءالله من بی خودی جسارت نکنم، انشاءالله که اقدام بکنم. اما یه راه هم راه زهیره. اما نمیدونم زهیر چی کار کرد، کی میدونه زهیر تو زندگیش چی کار کرد که امام حسین فرستاد دنبالش و بیا واقعا نمیخوام بیا، دو بار فرستادمش بیا. این کارو با بزرگان شیعه نکرد. فرزدق شاعریست که همین شیعه است دیگه، امام در مسیر کربلا باهاش مواجه شد ولی دعوتش نکرد، اصلا بهش بفرما هم نزد بفرما بریم. پس به اینا به این مقدمات نیست که آقا این شیعه است، آقا این شعر بگه این چی، نه چی کار کردم نمیدونم، من نمیدونم زهر چی کار کرده، دل امام حسین رو برده فرستاد بیا اومد. تو هیچ کتابی ننوشتن که امام حسین به زهر چی گفت، تو هیچ کتابی ننوشتن که قرآن براش خوند، استدلال براش کرد، آیه براش آورد، فلسفه براش گفت، هیچ کس نمیداند شو، فقط یه نگاه بهش کرد. و در این نگاه زهیر آمد به زنش گفت برو که ما حسینی شدیم. گفت بابا این یه خیلی بی‌انصافیه، ما 70-80% کار بودیم تو رو مشتاق کردیم بریم. آبا چه تحولی پیدا میکنه. گفت آخه ما کشتیم بیشیم، من نمیخوام تو ذلت بکشی. این آدمی که از حسین فرار میکرد بهش گفتن تو کشته میشی، و ما کشته میشی، نمیخوام تو ذلت بشی. این تحول با یه نگاهه، جای این نگاه کجاست عزیزم؟ جای این نگاه راوی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گوی عبد رسول الله امام حسین کجاست، امام حسین کجاست؟ آقا فرمود به قیافت نمیخوره این سوال، یعنی سوالت خیلی سوال اساسیه اما به تو نمیخوره این سوال. گوه آقا امام حسین کجاست؟ فرمود اما بدنش در کربلا، اون هم به چه شکل در کربلا، مقطع الاعضا، مرمل به دما، وقتو رأس من قفا سر از بدن. این بدنش در کربلا با این هیبت. و بعد فرمود و اما روحش در کنار و قائمه عرش خداست و نگاه میکند به دو گروه، یک به زیارت کننده هاش نگاه میکنه، دو به مستمعین مجلس عزاش گریه میکنه. عزیزم اگر سید و شهدا را امام صادق فرمود داره نگاه میکنه، داره نگاه میکنه. پس میشه اینجا زهیر شد؟ چند سال اومدی زهیر نشدی؟ زهیر با یه نگاه خریدنش، با یه نگاه خریدنش. ببین کجای کار خرابی که هنوز نخریدنمون، هنوز نخریدنمون. امیر المومنین علی علیه السلام بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا زن گرفته، اما شما خدا شاهد اسم هیچ کدومشون نمیدونی. چهارمین زن بعد از حضرت زهرا حضرت صاحب امشب ام المؤمنین سلام الله علیها همه رو میشناسه. ام المؤمنین نه سیلی خورده، نه پهلوش شکسته شده، نه بازوش ورم کرده، هیچ کدام از این اتفاقا برای ام المؤمنین نیفتاده، اما همه رو میشناسیمش. چرا؟ ام المؤمنین مدیون یک خصوصیته. آخه با یک خصوصیت آدم رو میخرن، این خصوصیت از خودت نشون میده. ام المؤمنین است و ادبش. وقتی ازدواج کرد با امیر المؤمنین، چهارمین ازدواجه، این اولین ازدواج نیست. بنابراین وقتی ازدواج کرده با امیرالمومنین، حضرت زینب سلام الله علیها 20 سالشه، بچه 4-5 ساله نیست، 20 سالشونه. امام حسین 21 سالشونه، امام حسن 22 سالشونه، سن بالاست. آمدن که عروس رو بیارن خانه، به امیر عرض کرد آقا من وارد نمیشم مگر بچه های حضرت زهرا بیان. آمدن عرض کرد که بزرگان، من آمدم کنیز شما باشم. این ادبه، این ادبه. نیامدم جای مادرتون باشم. و حضرت زینب آغوش باز کرد، فرمود انت عزیزون الینا، تو عزیز ما هستی. خریدنش با ادب، این ادب رو انتقال داد به یک کسی که زبان زد بود. در جنگ جمل وقتی شرکت کرد، روبنده رو از صورت مبارک پسرش برداشت، فرمود دیگه به پسرم نگید عباس، به پسرم بگید قمر بنی هاشم. چقدر زیباست، دل بابا رو برده، اونجا شد قمر بنی هاشم. خودش کسیه، علیزاده است به معنای واقعی. اما مادرش بهش گفته تا حسین زنده است حق نداری بهش بگی برادر، او آقای توست، در تمام مراحل پشت سر علیزاده است، اما پشت سر حسین راه میره. سیدی و مولا، آقای من، آقای من، آقای من. 33 سال از عمر مبارکش گذشته، دائما سیدی و مولا، سیدی و مولا. اما یه جا گفت داداش دیگه منو دریا. این ادب را ام المؤمنین انتقال داده. دو تا جمله اینجا گفته شده، یکیشو حضرت حسین، یکیشو قمر بنی هاشم. امام حسین به برادرش برگشت، عزیزم پشو با هم برگردیم، ببین دشمن به من شماتت می کند. شماتت می کند یعنی گستاخ شده، یعنی یه نگاهی به طرف خیمه های زن و بچه من. و بعد عباس چی میگه؟ سر عباس رو گذاشته روی پای خودش، تیر رو از چشم در آورده، خونا رو داره پایین. ببینید قطرات عشق پای چشم هست. عزیزم چرا گریه میکنی؟ گفت آقا من با این حال افتادم، اما سرم رو زانوی توه، برای ساعت بعد گریه میکنم. تو از اسب بیفتی سرت رو زانوی که خواهد. پسر ام المؤمنین نگرانید به درستی بود، و شمر جالسون علی صدرک.